بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرا رسیدن این ماه با برکت و این دهه مبارک و این شب مبارک رو به همه شما تبریک عرض می‌کنم. این ماه مبارک است، ماه ذی‌الحجه است و این دهه دهه ایام معلومات و وعدگاه خداوند متعال با حضرت موسی است که فضیلت والایی داره. و امشب هم که شب اول این دهه هست، شب ازدواج حضرت امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما است. امیدواریم انشاءالله به برکت این لیالی و این شبها و این مناسبت با برکت خداوند متعال به همه ما و خانواده های ما و نسل ما خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. انشاءالله برای استجابت این دعا صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. من قبل از اینکه این بحث نهج البلاغه من رو شروع کنم، یک روایت راجع به ازدواج حضرت امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها میخونم و مختصری در این باره صحبت میکنیم و به اندازه هم که فرصت باشه وارد بحث نهج البلاغه خواهیم شد و در محضر امیر المؤمنین علیه السلام به اندازه ظرفیتمون شاگردی خواهیم کرد. روایت بسیار زیباییست. البته روایات مربوط به ازدواج امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار زیاده. در همین کتاب شریف بحار الانوار روایات رو که مرحوم علامه مجلسی که حقیقتا حق به گردن همه شیعه داره، بلکه به گردن عالم اسلام داره، با این کتاب بحار الانوار از صفحه 92 شروع کرده تا صفحه 154، یعنی حدود 62 صفحه روایات مربوط به ازدواج علی و فاطمه سلام الله علیهما است. یکی از این روایت ها این روایت هست از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه. میفرماید که وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به سنی رسید که در اون سن دختران اون روزگار ازدواج میکردن، به نظر میرسه که اون روز دخترها در از لحاظ جسمی به نحوی بودن که 9 سالگی میتونستن خانه داری کنن و میتونستن مادر بشن، کما این که حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از اون حضرت زنان دیگری که در تاریخ نقل شده تو این سن مادر شدن. از لحاظ جسمی این ظرفیت بوده. میگه وقتی که به این سن رسید، بسیاری به خواستگاری حضرت زهرا آمدن. عن ام سلمه و سلمان الفارسی و علی بن ابی طالب، این سه روایت در هم ادغام شده، هم ام سلمه نقل میکنه، هم سلمان و هم خود مولا بعدا نقل فرموده. لما ادرکت فاطمه بنت رسول الله وقتی که به سن میرسید فاطمه زهرا که سن ازدواج بود، خطبها اکابر و قریش، بزرگان قریش به خواستگاری فاطمه آمدن، من اهل الفضل و سابقت فی الاسلام و شرف و المال، خیلی هاشون آدم های پرسابقه ای بودن، مسلمان های دارای ثروت و امکاناتی بودن. و کان کل ما ذکرها رجل من قریش لرسول الله اعرض عنه رسول الله به وجهه، هر کس نام فاطمه رو می بود پیامبر صورت رو بر می گردون. حتی که ان الرجل منهم یظن فی نفسه ان رسول الله ساخط علیه، به حدی که طرف فکر میکرد پیغمبر ناراحت شد از دستش. چرا این رو گفت؟ حضرت جواب میداد، میفرمود امرها الی ربها. اینه دقت بفرمایید، پیغمبر سه تا دختر دیگه داشته، این سه تا دختر رو به خواستگاریش آمدن، خود پیغمبرم اینها رو به ازدواج دیگران در آورده، این حرفا نبوده. اما این تا وقتی که میگفتن فاطمه رو خواستگاری میکنیم، فرمود امرها الی ربها، این یه چیز دیگر است، این یه حرف دیگر است، این یه شخصیت دیگر است، حتی من در اینجا اختیاردار نیستم، امرها الی ربها. منظور که اون نکتر حتما دقت داشته باشید، این نیست که حالا پیغمبر نسبت به دختراش میفرموده باشه که امرها الی ربها، نسبت به زینب نگفت، نسبت به رقیه نگفت، نسبت به ام کلثوم نگفت، اونها رو شوهر داد. اما وقتی که نوبت به فاطمه رسید، اینجا بحث فرق کرد، فرمود امرها الی ربها. اول ابوبکر میاد دست کسانی که اسم بردن، بعد عمر ابن خطاب میاد، هر دو همین جواب رو میشنوند. عبدالرحمن ابن عوف میاد همین جواب رو میشنوند. کم کم ناامید میشن، مسلمان ها به هم میگن که معلوم میشه پیامبر منتظر وحی هست. یک روز میگه رفتن سراغ علی ابن ابی طالب، در حالی که امیر المؤمنین داشت باقی رو آبیاری میکرد، بهش پیشنهاد کردن. امیر المؤمنین فرمود من وضعیت مادی مشکله، الان زمینه مادی برای ازدواج ندارم. گفتن که خب میدونی پیغمبر که به این مسائل اعتنا نداره. اینجا خود امیرالمؤمنین به خواستگاری زهرا آمد. حالا بشنوید از ام سلمه. فکان رسول الله فی منزل زوجته ام سلمه، رسول الله در منزل همسرش ام سلمه بود. فدق علیون الباب، علی در رو کوبید. فقالت ام سلمه من بالباب، ام سلمه صدا داد کیه؟ خودش میگه قبل از این که علی جواب بده، پیامبر فرمود قومی یا ام سلمه فافتحی له الباب و مریه به دخول، فهذا رجل یحبه الله و یحبه الله یحبه الله و رسوله و یحبهما. ام سلمه پاشو در رو باز کن، سوال نکن، این کسی است که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول رو دوست دارن. ام سلمه میگه گفتم فداک ابی و امی، من هذا الذی تذکر فیه هذا و انت لم تره، پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله، چی پشت دره که تو اینجور راجع بهش صحبت میکنی در حالی که تو ندیدیش؟ فقال یا ام سلمه هذا اخی و ابن عمی و احب الخلق الی، این برادرم هست، پسر عموی من هست، محبوب ترین خلق میشه من پشت در پشت در رو باز. میگه من رفتم در رو باز کردم ولی علی داخل نیامد تا اینکه صبر کرد. من در رو که باز کردم علی پشت در صبر کرد تا وقتی که من برگشتم رفتم پشت پرده. وقتی که فهمید من به پشت پرده رسیدم بعد داخل شد. حیای امیر المؤمنین. ثم انه دخل على رسول الله فقال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله ورحمه الله وبركاته فقال له النبي عليك السلام يا ابا الحسن اجلس. میگه فجلس علی بین یدی رسول الله نشست و جعل ينظر الى الارض به زمین نگاه میکنه که انه قصد الحاجه و هو یستحی ان یبدیها یه نیازی داره اما روش نمیشه بگه حیا میکنه. پیغمبر فهمید فرمود یا علی برای حاجتی آمدی هر چه میخواهی بخواه فکل حاجت لک عندی مقضیه هر چه بخوای من حاجتتو میدم. قال علی علیه السلام فداك ابی و امی فدای تو بشم یا رسول الله پدر و مادرم فدای تو باد. من کوچک بودم تو من از پدرم از مادرم تحویل گرفتی فقد ذیتنی به غذائک از غذای خودت به من غذا دادی و ادبتنی به ادبک منو با ادب خودت منو تربیت کردی. تو از پدر و مادر به من مهربانتر بودی. یا رسول الله انک ذخری و ذخیرتی فی الدنیا و الاخره خدایا ذخیره علی پشت و پناه علی در دنیا و آخرت تو هستی. من دوست داشتم همسری داشته باشم و آمدم از فاطمه از تو خواستگاری کنم. قالت ام سلمه فرأیت وجه رسول الله یتهلل فرحا و سرورا. حضرت خوشحال شد. بعد فرمود از فاطمه اجازه بگیرم. وارد شد به فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها سر رو پایین انداخت. طبق روایتی که شده رسول اکرم فرمود الله اکبر سکوتها اقرارها. سکوت فاطمه که رد نکرد معلوم میشه پذیرفته. برگشت با خوشحالی فرمود علی جان چی داری برای ازدواج؟ عرض کرد یا رسول الله ما یخفا علیک من امری شی چیزی از شما پنهان نیست. من شمشیری دارم زرهی دارم و یک شتر آبکش دارم. با این شتر آب میکشم کار میکنم. با اون شمشیر و زره هم که میجنگم. فرمود شمشیر تو که برای جهاد لازمی شطورت هم که برای زندگی لازم. اما زره تو نیاز به زره نداری. زره رو بفروش. عظیمترین ازدواج عالم با پول یک زره انجام میشه. ثمره این ازدواج هم دو ثمره داره. خوب به این عرضی که میکنم دقت بفرمایید. نمیخوام تا آخر این روایت رو بکنم چون خیلی طولانی است و خیلی هم زیباست. این ازدواج دو ثمره داشت. یک ثمرش دنبال این ازدواج ها باشین. مثلش نه ولی نزدیک به این ازدواج ها. شبیه به این ازدواج ها. این ازدواج یک ثمره اولاد داشته. در دنیا بگردید مثل زینب کسی پیدا میکنه. مثل ام کلثوم کسی پیدا میکنه. نمیگم مثل حسن و حسین ها که معلوم هم.
چقدر این استواج با برکت.
در عظمت زینب سلام الله علیها آدم متحیر میمونه، چه برسه به حضرت عبدالله، چه برسه به امام حسن. ثمره دیگر این ازدواج شب عید، این عشق ما هم عشق محبت، عشق شوق. دل علی ابن ابی طالب اینقدر این قلب با عظمت هست که هیچ چیز دل علی رو تکون نداره. نه اون شبی که روبرو شد و اون روزهایی که روبرو شد با دشمن مرد هزاره عمر ابن عبدالبر، همه ترسیدن، علی ابن ابی طالب جلو رفت، یک ذره نترسید، این قلب تکون نخورد. خودش فرمود اگر همه عرب پشت و پشت هم وایستن و علی تنها باشه رو بر نمیگردونم، این دل تکون نمیخوره. نه دنیا این دل رو تکون داد. خودش فرمود دنیا، حقیقت دنیا مجسم شد به صورت یک خانم و خودش رو به من عرضه کرد. بهش گفتم قد طلقت تو که طلاق. خوب دقت کنید به این عرض من، نه دشمن این دل رو تکون داد، نه دنیا این دل رو تکون داد، اما ثمره این ازدواج چنون محبتی فاطمه در این دل ایجاد کرده که وقتی فاطمه شو بخواسته برد و اگر دشمن مسلط نبود تا مرگم از بالای سر تو بلند نمی شدم، می موندم تا بمیرم. این عشق خانواده است، این خانواده است که سراسر عشقه، اینجور داماد اینجور عروس. خیلی عجیبه اون دلی که تمام دنیا تکانش نداده، فاطمه زهرا سلام الله علیها چنان محبت و عشقش در این قلب مسلط شده که عین محبت خداست، جدایی نداره. فرمود لولا غلبت المستولین، اگر نبودیم که دیگران مسلطن، دشمنها مسلطن، علی دوست داشت بالای قبر تو بماند تا بمیره. لجعلت القبر بجعلت مقام عند قبر کلزام. اون ثمره این ازدواج اون عشق و اونم فرزندانش. حالا چه جوری این ازدواج صورت میگیره؟ پول اون زره رو میفروشن میارن خدمت رسول الله. شنیدید من به بعض از نکاتش اشاره میکنم. پیغمبر بدون این که بشموره یه مشت از اینا رو برمیداره میگه عطر بخرید، یه مقدارش هم میگه برید، همه رو هم شریک میکنه، همه بفهمن که باید خدمتگزار باشن. من فکر میکنم این حضرت بی خود نبود که این پولا رو که میخواست تقسیم کنه هر کسی روی مسئولیتی دار تا بفهمن اونها خدمتگزارن، خادم کیست، مخدوم کیست. رفتن عطر خریدن، قبض رسول الله قبضه من الدراهم، یک مشتی از این درهم ها رو برداشت و ابوبکر رو دعوت کرد. فرمود ابوبکر تو برو برای علی خرید کن. بعد سلمان و بلال رو خواست، گفت شما هم برید کمک کنید، وسایل خانه علی رو بیارید. رفتن خریدن، فراشن من خیش مصر محشوبا للصوف، یک فرشی از مصری که با پشم پر شده بود، یک پوستی، یک متکایی، یک عبایی، یک مشکی، مجموعه اینها رو که جلو پیغمبر گذاشتن، جرت دموعه، عشق پیغمبر جاری شد، سرش رو بلند کرد، گفت اللهم بارک لقوم جل آنیت هم الخزف، خدا یا برکت بده به خانه ای که جز چند تا ظرف سفالی چیزی ندارن. عقد ظاهرش اینجوریه، باطنش هم پیغمبر خبر دار. این ظاهرش دیگه، مادیشه، دنیاییشه. پیغمبر فرمود فرشته‌ای بر من نازل شد که من تا اون روز ندیده بودنش. بسیار با عظمت عرض کرد یا رسول الله، من آمدم به شما بگم خدا به شما امر میکند که من فاطمه رو به عقد علی در آوردم، تو هم در دنیا علی رو به عقد فاطمه رو به عقد علی در بیار. و خداوند متعال در عالم، در عالم بالا، و امر الله الملائکه ان تجتمع فی السماء الرابعه عند البيت المعمور، اونجا خطبه عقد فاطمه و علی رو خوندن. خدمت شما عرض شد که ملکوتیشه که بنده نمیفهمم، ملکیش هم پیغمبر خطبه خوند، عقد بست. ماه مبارک رمضان بود که عقد بسته شد، 3 ماه یا 6 ماه دوران عقد بود، فاصله شد بین عقد و عروسی. زنهای پیغمبر آمدن واسطه شدن که یا رسول الله، نمیخوای علی فاطمه رو به خانه شوهر بفرستی؟ حضرت گفت علی چیزی نگفته. گفتن آه خجالت میکشه. فرمود به علی بگید بیام. علی جان خانه ای داری؟ نه. گفت چه کنی؟ یکی از خانوما گفت آقا فلانی یه اتاق داره، اونو برای علی و فاطمه بگیریم. رسول الله فرمود من از او خجالت میکشم، چون یه اتاق دیگه داشته، من بهش گفتم به فلان فقیر مسلمان داده، اینم بخوام ازش بگیریم من خجالت میکشم. خبر به او دادن، دوید خودش رو رسون به پیغمبر، گفت آقا من افتخار میکنم. خانه من خانه دختره. بنا شد به خانه فاطمه، به خانه شوهر بره. شنیدید بارها در این مسیری که میاد فاطمه دو پیراهن داره، یه پیراهن براش خریدن به عنوان پیراهن عروسی و یه پیراهن هم توی خانه بابا داشته. خانم فقیری میاد، این نه، شاید واقعا این موقعیت موقعیتی نبود که یک فقیر بیاد درخواست کنه، شاید او هم میخواست بفهمونه که اینها کیه. تو این موقعیت رو کرد به زهرا، من لباسی ندارم. فاطمه داخل خانه شد، به زنها با مواظبت کنیم لباسی که برای عروسی پوشیده در آورد به زن فقیر. فردا رسول الله به خانهشون که آمد، یا روز چهارم یا روز اول، فرمود دخترم لباس عروسی کجاست؟ عرض کرد به فقیر دارم. خب لباس کهنه تو میدادی؟ یا رسول الله من از شما و از مادرم خدیجه یاد گرفتم. رو کرد به علی، من این جمله رو میخوام عرض کنم و عرضم رو اینجا دیگه تمامش کنم. رو کرد به علی فرمود فاطمه رو چطور یافتی؟ چطور زنیه؟ خیلی این جمله کوتاهه، اما برای همه ما خیلی درسه، خیلی زیباست، خیلی کوتاه، خیلی عمیق.
عرض کرد یا رسول الله نعم العون على طاعت الله،
ما خلق شدیم تو دنیا که اطاعت خدا بکنیم. یا رسول الله فاطمه خوب کمککاریست بر طاعت خدا، برای بندگی خدا خوب کمکیست. این جمله خیلی جمله کلیدیست، روش فکر کنیم. یعنی من اگر بخوام شوهر خوبی برای خانمم باشم باید چی جور باشم؟ باید نعم العون علی طاعت الله باشم. خانم اگر بخواد زن خوبی برای شوهرش باشه باید نعم العون علی طاعت الله باشه. اگر ما اینجوریم که همدیگر رو کمک میکنیم که مطیع خدا باشیم، به اون درجات کمال برسیم، این زندگی خوبیه. اما اگر هرچه خوب باشیم در اون مسیر و هدف اصلی همدیگر رو کمک نکنیم، باعث گرفتاری هم بشیم، بعد زن و شوهری هستیم. تصور بفرمایید که این 50-60 روز دنیا به چه سرعتی می گذرد. همینطور چشم به هم زدیم، پدرامون رفتن، پدر بزرگامون رفتن، برادرامون رفتن، هر کدومون لیست بنویسیم 60-70 تا اسم میتونیم از اقوام و رفقامون بنویسیم که رفتن. خب ما هم خواهیم رفت، خدا بهتون عمر با برکت و طولانی با عافیت و سلامتی بده، ولی هممون میریم. اونجا باید ببینیم که این زن کمک ما کرده، ما رو به خدا نزدیک کرده، ما رو به بهشت نزدیک کرده یا به جهنم نزدیک کرده. این شوهر ما رو به این شوهر، این خانم رو به خدا نزدیک کرده یا نه. نعم العون علی طاعت الله، خوب رفیقیست در راه طاعت، خوب همراهیست در راه طاعت خدا. خب این یک مختصری بود. من معذرت میخوام که هر وقتم صحبت میکنم اون احساسات پاک شما باعث میشه من خودم هم نتونم بر خودم مسلط باشم. روز شب جشن باید خوشحال باشیم. این عشقم عشق شوق، عشق خوشحالیست، ولی شاید بهتر بود که تبسمی بر لبهای شما میبود. انشاءالله تبسم واقعی و حقیقی بر لبهای شما باشه همیشه زندگی. این شب شب بسیار مبارکیست. کسی که عروسی داره، اگر شب عروسی کسی به جشنش بره، حالا بیگانه هم باشه، نمی درد یه زشته بگن که آقا شما نه یا شما بیگانه ای. میگه امشب که شب جشن همه خوشحالم، هر که میخواد بیار. یا رسول الله امشب به نام جشن دختر جمع شد. از همینجا ما یه دروازه میخوام واقع کنیم به مدینه. بگیم ما آمدیم تبریک بگیم. قطعاً هم سلام روستایی بی طمع نیست. با گدایی آمدیم که چیزی بگیم. در این جشن زیبای دختره، در این جشن زیبای داماد بی نظیره، در این جشنی که دل شما شاد هست، دل شیعانتون شاد هست، ما هم آمدیم شرکت کنیم. نگه دم در جشن که نمیگن تو کی هستی. من هرچی هستم یا رسول الله. امشب از خانه فرزندتون امام حسین از این منطقه روح پیدا کردم، جرأت پیدا کردم بیام توی جلسه جشن شما بگم یا رسول الله مبارک باشه. هدیه ما هم یادتون نره. ما هم آرزومندیم، انشاءالله امیدواریم. هر حاجتی دارید بخواید، اما یکی از حاجتهای اصلی هممونم این باشه یا رسول الله این دلیره که با علی و فاطمه پیوند زدی، از علی و فاطمه در دنیا و آخرت جدا مفرمون. خب شاید دیگه به نهج البلاغه نرسیم، ولی برای این که به هر حال یه جمله گفته باشه، من یک کلمه، یک جمله کوتاه رو فقط مطرح میکنم و یک روایت براتون از امام صادق میکنم و تمام میکنیم. این چند دقیقه رو هم تحمل بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه خطبه اول میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اول الدین معرفته. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه اون خطبه شروع می‌فرماید، خیلی جملات زیبای پشت سر همی است، می‌فرماید اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. پنج مرحله پشت سر هم حضرت مطرح میکنه در خداشناسی. اولین جمله اش اینه، میگه اول الدین معرفته. دین یعنی عقاید، یعنی اعمال و عبادات، یعنی اخلاق و توصیه های اخلاقی، همه اینها رو مجموعاً میگن دین. اما اولین قدم دین، اول الدین معرفته. این اولیت، خوب دقت بفرمایید، هم اولیت مقامی هست هم اولیت ترتیبی هست، یعنی به حسب ترتیبم که میخواد شروع کنید، اولین قدم دیندار شدن معرفت الله. به حسب اهمیتم میخواد دقت کنید، اول الدین معرفته. دو معنا داره، دقت کردید؟ اول الدین معرفته یعنی اولین چیز، یعنی اون سنگ زیربنا، اون پایه اساسی، اون قدم اساسی معرفت الله. از لحاظ ابتدا هم اول دین نماز نیست، اول دین روزه نیست، اول دین حج نیست، اول دین اخلاق نیست، اول دین، شروع دین با معرفت الله، با شناخت خدای متعال. دیگه من میترسم خیلی قصتون کنم و الا روایتی رو براتون نوشته بودم از حضرت امام صادق راجع به معرفت الله که خیلی خیلی زیباست. انشاءالله خدا عمری داد من زنده بودم و توفیق داشتم، این روایت رو براتون خواهم خون، که حضرت امام صادق میفرماید اگر مردم معرفت الله رو میفهمیدن که چیه، شناخت خدا را میفهمیدن چیه، تمام لذت‌های دنیا پیش اونها کمتر میشد از اون چیزی که زیر پاشون لگد میکنن. حالا که بستنی آوردن، تا بستنی رو بخورید من این روایت رو بخونم، چون اگر من قطعش کنم که این علی آقا بستنی‌هاش رو دستش میمونه خراب میشه، ولی کمک به علی آقا کرده باشیم روایت رو هم گوش کنیم. چقدر زیباست این بستنی با برکتی که باعث میشه ما این کلمات امام صادق رو هم بشنویم. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل، اگر مردم میدونستن اون چیزی را که در فضیلت معرفت الله هست، معرفت و شناخت خدا رو میدونستن چقدر فضیلت داره، چه کار میکنه با آدم، آدم رو به کجا میرساند، ما مدو اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها، چشم نمیگشودن به همه نعمتهایی که خدا به دشمنانش داده از نعمتهای دنیا. اینقدر این معرفت الله به دلشون و به دهانشون مزه می کرد که اصلا چشم به اون نعمتهای دنیا که دست دو کفار هست چشم باز نمی کردن. شما اگر سر سفره خودتون انواع غذاهای خوشمزه و گوارا و سالم را داشته باشین، حالا اون طرف هم یک خدمت شما عرض شود تیکه گوشت خوک به خاکالوده کثیف مونده متعفن افتاده، به اون نگاه میکنیم، محال نگاه کنیم، میگید گوشت بره کباب شده تازه سالم خودم دارم، مرغ و نمیدونم چی و چی همه سر سفره خودم هست، به اون نگاه نمیکنم. اگر میدانستن معرفت خدا چیه، ما مدو اعینهم، چشم نمی گشودن به اون چه که خدا به دشمنانش داده از زهرت الحیات دنیا و نعیمها، و کانت دنیا اغل عندهم مما یطعونه به ارجلهم، دنیا در نظر اونها کمتر می شد از اون چیزهایی که زیر پاشون لگد می کنن. و لنطعمو به معرفت الله و تلذذو بها، اگر اینا رو من بگم یا مثل منی بگه خب خیلی شاید اهمیت نداره و آدم نمیفهمه چی میگه. اینو امام صادق داره میفرماید، میفرماید اگر معرفت خدا رو میفهمیدن چیه، لنعمو به معرفت الله، متنعم میشدن به نعمت معرفت خدا و لذت میبردن به واسطه معرفت خدا، تلذذ من لم یظل فی روضات الجنان مع اولیاء الله، همون لذتی که اونایی که توی بهش با اولیای خدا هستن چقدر لذت میبرن، همون لذت رو در دنیا از معرفت خدا میبردن. ان معرفت الله عز وجل انس من کل وحشه، معرفت خدای عز وجل انیس انسان از هر وحشتی است، و صاحب من کل وحده، در غریبی و تنهایی صاحب تمام انسان، صاحب انسان هست، همراه انسان هست در همه وحدت ها و تنهایی ها، و نور من کل ظلمه، نوری است در همه ظلمت ها، و قوة من کل ضعف، در همه ضعف ها معرفت الله قوت و توان انسانه، و شفاء من کل سو، همه دردها در معرفت الله به درمان میرسه. برای اینکه انسان وقتی که این گوهر رو پیدا کرد دیگه در چشمش همه چیز حل میشه. شاید خوب ترجمه کرده باشه اون که گفت آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد، استغفر الله ربی و اتوب الیه. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، بمحمد وأهل بيته، بمولانا أمير المؤمنين، وبسيدتنا فاطمة الزهراء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا به این شب مبارک، به این ازدواج مبارک گناهان ما رو ببخش و بیاموز، توفیق ترک گناه، انجام توبه و عمل صالح به همه ما مرحمت فرما. خدایا به همه خانواده های دوستان امیر المؤمنین محبت بیشتر، عفاف و حجاب بیشتر، طاعت بیشتر، اون چه که خیر یک خانواده هست، روزی حلال، سلامتی، عافیت، برکت به همه ما و به همه دوستان امیرالمؤمنین عنایت بفرما. خدایا به جوانها، دخترها و پسرهایی که ازدواج نکردن از دوستان امیرالمؤمنین وسایل ازدواج با برکت، با عافیت، با سلامتی، با خیر دنیا و آخرت به زودی میسر بفرما.
خدایا نسل ما رو تا قیام قیامت، ما و نسل ما رو تا قیام قیامت از دوستان علی و زهرا و از شیعیان علی و زهرا قرار بده. خدایا خدمتگزاران به مکتب امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما به ویژه رهبر معظم انقلاب رو یاری فرما. خدایا اموات و ذوی حقوق ما به ویژه علمای ربانی، امام امت، مراجع در گذشته، غریق بحار رحمتت بفرما. خدایا امشب قطعا هر کسی حاجتی داره، همه حاجت هامون رو در نظر بیاریم، تو هم از قلب همه آگاهی، هم اون چه نگفتیم میدونی، هم اون چه نخوندیم میدونی، هم اون چه ننوشتیم میدونی. خدایا به برکت حضرت زهرا به عنوان صدقه سر حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان حاجت همه دوستان امیر المؤمنین و این جمع را برآورده به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات. حالا یک سوالی هم کردن جواب بدیم بد نیست، برای رفع خستگی کنم که شده. گفتن شما گفتید در وقت خواستگاری حضرت علی پیغمبر میگه یا ابل حسن، آی پدر حسن، هنوز که حسنی نبوده چطور یا ابل حسن؟ ابل حسن و کنیه در عرب از بچگی برای بچه ها کنیه میگذاشتن، الان هم هنوز مرسوم هست، هنوز نه پدرم نشده بهش میگن ابل حسن، و کنیه حضرت امیر المؤمنین ابل حسن بود قبل از ازدواج. بازم صلوات بفرستیم.